ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا و پوشش ویژه خبری اعتراض‌های اخیر ایران در رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله خبری روز جمعه نخستین روز آذر ماه 1398. اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم نوشین سیف‌حسینی که اینجا در استودیو همراه ماست و خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم سپیده. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایرانیان خواست تا ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. آقای پومپئو در توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی گفت آمریکا آزار معترضان را از سوی حکومت ایران علنی و محکوم خواهد کرد. از سوی دیگر مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی ویدیویی در این باره اینطور اظهار نظر کرد.
هزاران ایرانی بازداشت شده و بیش از 100 تن کشته شدند. علی‌رغم قطع اینترنت توسط رژیم، ایرانی‌ها موفق شدند تا شواهدی از خشونت حکومت را نشان دهند. همچنان به فرستادن این ویدیوها ادامه دهید. ما شما را می‌بینیم و صدای شما را می‌شنویم و آنطور که وزیر خارجه پومپئو گفته، ایالات متحده با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت وحشتناک علیه معترضان دانست و قطع اینترنت را نتیجه بی‌ثبات شدن حکومت ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی اعلام حمایت آمریکا و اروپا از تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز را دخالت در امور داخلی ایران توصیف می‌کند. روز جمعه در تهران 21مین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری برگزار شد. پرستو فروهر فرزند این دو فعال سیاسی درباره برگزاری این مراسم از تهران به رادیو فردا اینطور گفت:
ممانعتی از آمدن کسانی که میخوان بیان نمیشه، اگرچه که خب حضور دارن ماموران امنیتی با دوربین های بسیار بزرگی و به هر صورت حضور خودشون رو خیلی به صورت نمایشی نشون میدن، ولی ممانعتی وجود نداره. حالا امیدوارم که در طول این مدت هم به همین شکل پیش بره. صحبت کوتاهی خودم خواهم داشت.
داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. 11 روز بعد محمد مختاری نویسنده شاعر و روز 18 آذر نیز محمد جعفر پوینده مترجم ناپدید شدند که پس از مدتی جسدشان پیدا شد. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول این 4 قتل که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مشهور شد اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از سوی دادستان این کشور در 2 پرونده متهم شده روز پنجشنبه گفت از سمت خود استعفا نخواهد کرد.
با تعلیق مزوهم ازه
اجازه نمیدهم دروغ پیروز شود. به رهبری کشور بر اساس قانون و با فداکاری و مسئولیت پذیری و با نگرانی برای امنیت و آینده همه ما ادامه خواهم داد.
کدش یگیدو شکر.
دادستان اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که علیه آقای نتانیاهو در 2 پرونده به اتهام کلاهبرداری و نقض سوگند به مفهوم خیانت در امانتی که از سوی مردم به او سپرده شده کیفرخواست تنظیم شده است. بنیامین نتانیاهو در پرونده دیگر به اتهام رشوه‌خواری محاکمه خواهد شد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر اسرائیل هنگام قرار داشتن در قدرت قرار است محاکمه شود. آقای نتانیاهو تاکید دارد که خطایی نکرده است. و خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از مقام‌های امنیتی و بهداشتی عراق گزارش داد در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در نزدیکی یکی از پل‌های استراتژیک بغداد 3 تن کشته شدند. کشته شدن این افراد و مجروح شدن 25 تن دیگر تنها ساعتی پس از آن گزارش می‌شود که در پایان روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 10 معترض و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر بود. بنابر اعلام مقامات یک تن از معترضان در روز جمعه به دلیل تیراندازی و دو تن دیگر در پی شلیک گاز اشکاور کشته شدند. مشخص نیست که منظور این مقامات این است که معترضان به دلیل استنشاق گاز کشته شدند یا در پی برخورد مخزن گاز اشکاور جان خود را از دست دادند. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از معترضان به همین دلیل جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده آنچه در این مجله خواهید شنید. آخرین خبرها از اوضاع ایران پس از افزایش نرخ بنزین و اعتراض‌ها به افزایش آن. مقام‌های مسئول در ایران چه می‌گویند؟ با وجود اظهارات مقامات داخلی، قطعی اینترنت هنوز در ایران ادامه دارد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، اما خواستار ادامه قطع اینترنت شده. زیان‌های اقتصادی قطع 6 روزه اینترنت در ایران به چه میزان است؟ و سقوط 6 پله‌ای ایران در رده‌بندی فیفا. شکست مقابل تیم عراق ایران را به رتبه 33 رساند. درباره همه این مطالب و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله 1 ساعته در رادیو فردا همراهی کنید. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه از فرونشاندن تظاهرات و به توصیف آنها اغتشاشات در دست کم 100 شهر ایران سخن گفتند، بخشی از معترضان را متهم کردند که قصد انفجار خط لوله در عسلویه و حمله به تأسیسات مخابراتی و تأسیسات نظامی را داشتند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به راهپیمایی‌ها و تظاهرات این روزها را دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، مشاور فرهنگی حسن روحانی امروز در توییتی از مرصاد 2 سخن گفته و از طرف دیگه سخنان سخنگوی دولت هم در خبرگزاری ایرنا بازتاب پیدا کرده که شماری از معترضان رو متهم کرده که قصد انفجار در خط لوله عسلویه رو داشتن. کمی در مورد اینها به ما بگو.
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. بله، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، که خب به خاطر توییت‌هاش مدار بیشتر کاربرا به اون توجه میکنن، دیشب نوشتش که خیال کردند عملیات فروغ جاودان 2 رو کلید زدن، ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد 2 کلید خورده. این به نوعی شبیه سازی هست با توجه به عملیات فروغ جاودان از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 67 که خب جمهوری اسلامی رو مرصاد اعلام میکنه و خب در جریان اون و بعد از اون اعدام‌های زیادی در زندان‌ها صورت گرفت که سازمان حقوق بشری میگن هزاران زندانی سیاسی کشته شدن. این باعث شد که همون دیشب نگرانی هایی از سوی کاربران شبکه‌های اینترنتی مطرح بشه، شبکه‌های مجازی، که شاید جمهوری اسلامی در نظر داره چنین برخورد مجددی رو با زندانیان همین تظاهرات اخیر بکنه. علی ربیعی هم سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت همون مواردی که اشاره کردیم مطرح کرد، حالا با هم می‌شنویم.
شواهد اطلاعاتی امروز که در جلسه دولت مطرح شد نشون میداد که اینها بعد از یک برنامه‌ریزی قصد داشتن که انفجارهایی رو صورت بدن. دینامیت‌هایی رو به برخی از لوله‌ها بسته بودن و قرار بود برن تو عسلویه انفجار صورت بگیره. آقای مهندس شهرامی میگفت در 1 ساعت مشخص در اصفهان و شیراز به 2 مرکزی که اگر حمله به اینا میشد بخش اعظمی از تلفن‌های موبایل و سیار کشور دچار اختلال میشد یا هدفدار میرفتن به سراغ مراکز نظامی و امنیتی.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم تهدید کرده که مجازات سختی در انتظار کسانی که به گفته او به اموال مردم خسارت وارد میکنن یا دل زن و بچه های مردم رو لرزوندند. البته خب برخی از فیلم هایی که انتشار پیدا کرده نشون میده که نیروهای انتظامی یا کسانی که حالا لباس نیروی انتظامی تنشون نبود ولی با اونها حرکت میکردن، شیشه های ماشین ها رو میشکستن یا در خونه ها رو شیشه ها رو میشوندن. این رو هم البته بگم، این اتهاماتی که مقام های جمهوری اسلامی ایران زدن هیچ سندی ارائه نشده تا کنون و اگر استناد به اعترافات تلویزیونی هست که در سالهای گذشته دهه‌های گذشته بوده، ولی کسانی که اومدن بیرون یا آزاد شدن بلافاصله گفتن اعترافات تحت شکنجه و فشار انجام شده و در اینها سازمان حقوق بشری هم اون رو زیر سوال میبرند. از علی کشکر فعال سیاسی در پاریس هم درباره اظهار نظر مقام‌های ایرانی در این مورد پرسیدم که با هم میشنویم.
اینا همش دروغ‌های دستگاه‌های امنیتی و خود شخص آقای خامنه‌ایه که برای توجیه سرکوب بایست وصلش کنن به مجاهدین، وصلش کنن به سلطنت طلبان، وصلش کنن به قدرت خارجی. اینا نیمه شب اعلام کردن، مردم هم خودجوش اومدن اعتراض کردن. چه ربطی اعتراضات خودجوش مردم به این نیروها نداره جز این که ما بیایم قبول کنیم که بعد مجاهدین یا بیگانگان در تمام شهرهای ایران شبکه‌های مختلف داشتن و از پیش هم فکر می‌کردن که اینا چه موقع اعلام می‌کنن که بعد این حرکت‌ها بکنن. اینقدر این حرف غیر منطقی و اشتباه است. اینا یک حرکت خودجوش مردمی علیه گرانی بنزین و علیه عواقب گرانی بود. هم اینو می‌دونن. منتها جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای دستور آتش داد به سمت مردم، صدها نفر رو کشت، هزاران نفر رو دستگیر کرد، بیش از 1000 نفر زخمی شدند و برای توجیه مسئله باید بندازن گردن نیروی مجاهدین و یا نیروهای دیگه و این هیچ کم ازشون قبول نمی‌کنه. چون همه می‌دونن این یک حرکت اعتراضی خودجوش مردمی بوده. طبیعی هم هست که اونا اینو بگن، چون که وقتی سرکوب می‌کنن و مردم رو می‌کشن چه چیزی می‌تونن بگن؟ می‌تونن بگن ما مردم رو کشتیم به خاطر اعتراض؟ نه، مجبورن یه راهی پیدا کنن، یه توصیه پیدا کنن. 40 سال دروغ میگن در مورد حرکات اعتراضی و مطالبات مردم و این هم ادامه همون دروغاشون.
بله، صدای علی کشگر بود، فعال سیاسی از پاریس. روز به در این اعتراضات چند روز گذشته شمار زیادی کشته شدند، شماری زخمی شدند و آماری هم کم و بیش منتشر شده در مورد بازداشتی ها. آخرین آمار در این زمینه چه هست؟
خب برآوردهای رادیو فردا حاکی از این هست که دست کم 138 تن جان خودشون رو از دست دادن، کشته شدن در تظاهرات در شماری از شهرهای ایران، هرچند که خب ممکنه که این آمار بره بالا. سازمان عفو بین الملل هم از کشته شدن 106 تن خبر داده. در مورد مجروحان هیچ اطلاعی دقیقی واقعا نیست، اصلا معلوم نیست که چه تعداد زخمی شدن. اما در مورد بازداشتی ها برآورد محتاطانه رادیو فردا حاکی از این هستش که دست کم 3000 تن بازداشت شدن. اما صحبت‌های امام جمعه مشهد احمد علم الهدا که میگه در همین اعتراضات اخیر در مشهد 400 تن بازداشت شدن، این گمان رو یا پیش بینی رو میشه داشت که تعداد بازداشت شدگان بره بالاتر. در مورد دانشجویان هم مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن. طی همین دو روز اخیر آمارهای متفاوتی مطرح شده. آخرین آمار ها که از اینکه جز 4-5 نفر به گفته معاون دانشجوی دانشگاه تهران همه آزاد شدند. اما در مورد بحث آمبولانس که دانشجویان مطرح کردن که نیروهای امنیتی با آمبولانس اومدن، معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفته که یه نگهبان پاش سر خورد، سرش خورد به جدول و هم خاطر آمبولانس وارد شد و گفته که نیروهای امنیتی حق و انتظامی حق مجوز بازداشت دانشجویان رو ندارن، در حالی که ما در سال گذشته چنین موردی رو نداشتیم، یعنی میرفتن و بازداشت میکردن.
روز به پیشتر سازمان‌های حقوق بشری درباره کشته شدن معترضان یا بازداشتشون هم بیانیه‌های صادر کردن.
بله، اتفاقا سازمان حقوق بشری مطالبی عنوان کردن، از جمله در مورد بحث تیراندازی به سمت معترضان، بحث زندانیان حقوقشون و ابراز نگرانی کردن از وضعیت مجروحان. من اتفاقا با خانم لادن برومند صحبت کردم، از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند، که در اونجا از خانم برومند سوال کردم که قوانین بین المللی در مورد تیراندازی از سوی نیروهای امنیتی و نظامی به سوی معترضان چی میگه، که صدای ایشون رو با هم میشنویم.
قوانین بین المللی در صورتی که اجتماعات غیر قانونی باشه یا وضعیت عمومی اضطراری باشه این اجازه رو میدن، ولی به صورت بسیار بسیار محدود و اصولا میگن که واکنش نیروهای انتظامی باید با اسلحه های غیر مهلک باشه و نباید به هیچ وجه اسلحه گرم استفاده بشه. در صورت استفاده متعادل و محدود باید طوری ماموران انتظامی رفتار کنند که آسیبی که به تظاهر کنندگان یا در واقع در قانون بین المللی اختشاشگران منطقه در ایران که این افراد تظاهر کنندگانی هستند که از حقوق اولیه تشکیل اجتماعات و اعتراضات مسالمت آمیزشون هم محروم شدن. در نتیجه به هیچ وجه ماموران انتظامی حق ندارن به اونا خشونت کنن. ولی قوانین بین المللی هم باز حکومت رو موظف میدونن به این که چه اجساد چه افرادی رو که بازداشت شدن فور علنی باشه و اگرم کشته شدن تحویل داده بشه به خانوادهشون و اگر چنانچه این نشه یک اعلامیه ویژه‌ای سازمان ملل داره در مورد اعلامیه حمایت از کلیه افراد علیه ناپدید کردن قهری، یعنی این افراد چه کشته شده باشن چه کشته نشده باشن به عنوان قربانیان ناپدید کردن قهری محسوب میشن و این کاملا جرم از نظر بین المللی. ماده 2 این اعلامیه میگه هیچ حکومتی نباید افراد را به زور ناپدید کند یا چنین عملی را جایز دانسته و یا در مقابل آن تساهل بخرد بدهد. ماده 4 اون میگه که هر عملی که به مفقود شدن افراد بیانجامد باید طبق قوانین کیفری جرم شناخته شود و با توجه به سنگینی جرم مجازاتی برای آن تعیین گردد. و این باز یک تاکید بر اینه که حکومت‌ها نمیتونن با استناد به قوانین داخلیشون این اصول رو نقض کنن.
روز به کمی هم به ما در مورد وضعیت اینترنت بگو که به هر حال از 6 روز پیش اینترنت در ایران قطع بود، اما مقامات گفتن که دوباره امکان برقراریش داره فراهم میشه که ظاهرا اینطور هم نبوده.
خب سپیده، آخرین خبر از طرف سایت نت بلاکس اینه که سطح دسترسی به اینترنت در ایران اکنون به حدود 15% رسیده. از شنبه که به دستور شورای امنیت کشور که زیر نظر وزیر کشور هست اینترنت قطع شد بین 4-5% بود. از شب گذشته به تدریج اقداماتی صورت گرفته، ولی خب بعضی از استان‌ها هست حتی دسترسی ندارن و فقط گفته شده که اگر شورای امنیت کشور به رسمیت یعنی قبول بکنه این به تدریج وصل خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم در این ارتباط صحبت کرده.
تصمیم گیریش در حوزه‌های امنیتی کشور اتخاذ خواهد شد و در اولین فرصتی که بشود اختلالات اون رو مرتفع کرد و به شرط قبلی برگرده این شرط اون دایر خواهد.
خب خسارت های زیادی وارد شده که قاعدتا ادامه برنامه شنوندگان خواهند شنید
ولی کارشناسان بررسی کردن.
و آخرین خبر اینه که وزارت خزانه داری آمریکا محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات رو تحت تحریم قرار داده که اونم فکر میکنم در برنامه های بعدی همکارانمون بهش خواهند پرداخت.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری. آخرین وضعیت پس از افزایش نرخ بنزین و اعتراض‌ها در ایران رو بررسی کردیم و صحبت‌هایی که مقامات مسئول در ایران می‌کنند. سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج گفته است اعتراضات مردمی علیه حکومت جنگ جهانی تمام عیار بود که به طور ناگهانی کل کشور را در بر گرفت. مقامات جمهوری اسلامی اما همواره تاکید می‌کنند که آمادگی همه شرایط را دارند، اما این بار چرا مقامات صحبت از غافلگیری کردند؟ گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از آلمان و این سوال رو از او پرسیدم.
اختلاف نظرهای بسیاری بین روایت‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف مقامات دولتی از آقای روحانی گرفته تا سخنگوی دولت و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور همه تاکید میکنن، ادعا میکنن که تعداد معترضین خیلی کم بودند و معترضین همشون عوامل سرویس‌های بیگانه بودند. از اون طرف طیف بزرگی از مقامات به صراحت میگوین که تعداد اعتراضات و معترضین بسیار عظیم بوده و بخش بزرگی از اینها مردم بودن. فقط سردار آبنوش مسئول عملیات بسیج نیست که میگه این در حد جنگ جهانی بود و میگه خدا به ما رحم کرد. سایر مقامات سپاه پاسداران از جمله سردار فدوی هم تاکید کرده که چنین اتفاقی افتاده. منتها نکته مشترکی که بین مقامات خارج از دولت به چشم میخوره این هست که میگویند حکومت و دولت غافلگیر شدن، یعنی میپذیرند که ارزیابی‌های اولیه‌شون از میزان واکنش عمومی درست نبوده. آیت الله سعیدی که سالها نماینده ولی فقیه بود در سپاه پاسداران هم پیروز چنین چیزی رو گفته بود. این همه این حرفا نشون میده که حاکمیت نه تنها از شرایط کلی کشور ارزیابی درستی نداره، حتی از میزان گستردگی فقر، میزان خشم انباشته شده در لایه‌های مختلف اجتماعی هم شناخت درست و دقیقی نداره.
آقای مهدوی آزاد، پیش از سالار آبنوش رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران تأیید کرده بود که در 100 شهر کشور اعتراضات برگزار شده، اعتراضات ضد حکومتی، و گفته بود که دلیل برگزاری این تظاهرات عدم تلاش برای اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق بوده. شما این صحبت‌های آقای شریف رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
علاوه بر آقای رمضان شریف، پاسدار علی فدوی قائم مقام سپاه هم گفته، منتها گفته در 100 شهر. مسئله این هست که ورود ناگهانی رهبری حکومت به ماجرا باعث شد که فتیله انتقاد از دولت پایین کشیده بشه. همون چند ساعت اول بعد از بحران هم نزدیکان ابراهیم رئیسی، هم مجمع تشخیص مصلحت رسماً بیانیه داد، هم بخشی از اصولگرایان و علاوه بر اونها مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام ناراضیتی کردند، حتی دورخیز کردند برای لغو این مصوبه. واقعیت این هست که تصمیم دولت یکی از دلایل اصلی این بحران بوده، هرچند تمام دلایل نبوده و بخش عظیم اعتراضات ناشی از سرخوردگی‌های سیاسی و اعتراض علیه کلیت حکومت هست. با این حال اگر دخالت آقای خامنه‌ای نبود، الان ما شاهد حجم بزرگی از انتقادات از دولت روحانی بودیم. فکر می‌کنم این اصرار مقامات دولتی برای اینکه معترضین رو عوامل کشورهای بیگانه نشون بدن، اینکه شما می‌بینید الان آقای روحانی رئیس جمهور، حسام الدین آشنا مشاور او، آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، لحن اینها علیه معترضین از لحن فرماندهان سپاه هم تندتر شده و این روزها اینها حتی از مقامات قضایی هم تندتر حرف میزنن، ناشی از این هست که خودشون میدونن تصمیماتشون چقدر اشتباه بوده و نحوه اعلامش چقدر اشتباه تر و در واقع چون میدونن در ناخودآگاهشون که نقش بزرگی در این ماجرا و بحران داشتن، در واقع سعی میکنن فرافکنی بکنن، مسئولیت رو گردن بخش‌های دیگر بیاندازن.
به تأیید مقام‌های حکومتی هزاران نفر بیرون اومدن، ولی اصرار مقامات حکومتی این هستش که این حرکت رو اغتشاش بخونن و بگن که اینها شماری اغتشاشگر بودن و امنیتی بوده موضوع. چرا فکر میکنید که اینطور اصرار دارن؟
استراتژی نخنما و تکراری حکومت هست. از 2 قبل شما اعتراضات رو که نگاه بکنید، چه زمانی که دانشجویان سال 78 اومدن تو خیابون، چه سال 88 که جنبش سبز بود راهپیمایی سکوت میگذاشتن، چه سال 96 که دهک‌های نابرخوردار جامعه بودن، چه این اعتراضات که بر اساس شواهد موجود فقط دهک‌های نابرخوردار نبودن، بخشی از طبقه متوسط هم بودن، در تمام این اعتراضات مقامات حکومتی بلافاصله گفتن اینها عوامل بیگانه بودن، از سلاح استفاده کردن، یک عالمه تبلیغات. منتها بعدها خود گزارش‌های رسمی تایید کرده که همین حرفا دروغه. مثلا سال 96 بعدن گزارش فرماندهی کل ناجا نشون داد که فقط یک بار از سلاح استفاده شده توسط معترضان، اون یک بار هم یک کس داره، یک شهروند داره مشکل روانی بوده و از تفنگ شکاری مال 40 سال پیش استفاده کرده. یا گزارش رسمی وزیر کشور که هم آقای رحمانی فضلی خوند هم آقای ذوالفقاری، به صراحت منتشر شده که گزارش‌ها فاقد سازماندهی بوده. بنابراین بخشیش از این اصرار بر اینکه اینها بیگانه بودند یا اشرار بودند سیاست تبلیغاتی نخنمای حکومت، اما بخش دیگرش برمیگرده به عذاب وجدان. این حجم سرکوب، این حجم به خشونت کشیدن اعتراضات در همین جمهوری اسلامی هم در 2 اخیر بی سابقه است. هیچ جوری شما نمیتونید این حجم معترضان، کسانی که در یک شب بیش از 1000 بانک رو با آتش کشیدند رو بدونید رفت بدید به در واقع کشورهای خارجی، این کار رو میکنند که حجم خشونت مورد استفاده رو توجیه بکنن و در واقع دستهای خودشون رو از خونی که بهش آلوده شده پاک بکنند.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما درباره آنچه مقامات حکومتی غافلگیری از گستردگی اعتراضها نامیدند، گفتگوی دیگری داشتیم با حامد محمدی، تحلیلگر مسائل نظامی، که با هم می‌شنویم.
از یک سال گذشته آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و خیلی از سردارهای سپاه و بسیج مدام هشدار می‌دادند که در سال آینده، در ماه‌های آینده، به قول خودشون فتنه و اعتراض بلند میشه. برای مقابله با اونم شهر به شهر رزمایش برگزار کرد. به نظرم اینکه آبنوش میگه خدا ما رو نجات داد، هم میتونه یک جور وام گرفتن از آسمون. برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب ها باشه، هم از طرفی میتونه بازتابی از ضربه مهلک میدانی که خوردن باشه، چون حالا هم مسئولیت کشتار گسترده که راه افتاد آمارش هم هنوز اعلام نکردن با سپاه و بسیج و نیروی انتظامیه، همین که حالا از این به بعد این فرمانده ها یکی یکی احضار میشن مقامات بالادستی به خاطر اینکه جواب بدن چرا این همه خسارت وارد شد یا چرا اینها نتونستن این جوری که باید در مقابل این اعتراضا از اموال و عمومی و نمیدونم منافع نظام حمایت بکنن. با وجود قطع بودن اینترنت، فیلم ها و تصاویر ویدیوهایی که اومده بیرون، ما نمیتونیم منکر بشیم که ساختار جدید اعتراض در ایران شکل گرفته در تمام شهرها. اون سیستم سنتی که همه در یک خیابان تجمع میکردن و شعار میدادن تبدیل شده به تظاهرات پراکنده هوشمندانه که خیابانها مسدود شد. این ساختار جدید رو نتونسته درک کنه و احتمالاً در این بخش آمادگی یا پیش‌فرض نداشتن. منتها یک چیز رو باید در نظر بگیریم، یک جوونی که الان 20-22 سالشه از سال 88 تا امروز دست کم 5-6 تظاهرات بزرگ دیده، تجربه کسب کرده که چجوری ضربه بزنه و خواست خودش رو یا گلیم خودش رو از اون اعتراضات بکشه بیرون. در مقابل توی یک فضای دو قطبی یه سری از جوان‌ها هستن که تحت آموزش‌های جمهوری اسلامی تعلیمات نظامی دیدن. توی این وضعیت دو قطبی که دو قشر جوان هم بیشتر درگیر این مسائل هستن، حتما اتفاقات غیر قابل پیش بینی زیاد میافته. بدونید یک نظام از نظر بی‌آبرویی و از نظر گرفتاری‌های داخلی و خارجی به چه مرحله‌ای رسیده که حاضر برای بقای خودش بمونه و مردم رو بکشه. من اشاره می‌کنم فقط به صحبت‌های رئیس عقیدتی سیاسی ارتش که پنجشنبه شب توی یک جمعی از فرماندهان و رؤسای عقیدتی سیاسی داشتن. عین جمله رو میگه که قذافی و صدام تسلیم شدند و نابود شدند. اسد تسلیم نشد و ماند. ما هم باید مقاومت بکنیم. این نشون میده برای ریختن خون و حمام خون درست کردن برای حفظ نظام تعارف نمی کنند. این که حالا مردم در آینده چه روش هایی رو انتخاب بکنن در مقابله با این تجربیاتی که خودشون به مرور شاید به دست بیارن.
گفتگویی بود با حامد محمدی، تحلیلگر مسائل نظامی. اما امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در آمریکا، میگوید قطع اینترنت در ایران طی 6 روز گذشته نوعی کودتای اینترنتی است. گفتگوی رادیو فردا رو بشنوید در همین باره با امیر رشیدی.
من اولین نکته رو بگم که ما از زمانی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز هرگز چنین وضعیتی رو شاهد نبودیم و این یکی از شدیدترین نوع سرکوب اینترنتی است که ما شاهدش هستیم. من حتی میتونم ازش به عنوان کودتای اینترنتی یاد بکنم. ببینید، ایران تلاش خیلی زیادی کرده که شبکه ملی اطلاعات خودش رو یا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت ملی رو فعال بکنه. اینترنت به بیان ساده مجموعه‌ای از کامپیوترهای روشن سراسر دنیا هست که اینا به هم وصلن و میتونن با همدیگه تبادل اطلاعات کنن. شما اگه همین مجموعه رو توی فضای کوچیک‌تری، فکر کن تو خونه‌تون، توی محل کارتون، توی شهرتون، توی کشورتون به وجود بیارین، باز همچنان یک شبکه‌ای دارین که این کامپیوترها دارن با هم کار میکنن. کاری که ایران کرده این هستش که چنین شبکه کوچیکی رو در داخل ایران به وجود آورده که میخوام تاکید بکنم این کار به خودی خود بد نیست، از نظر فنی اتفاق کار خوبی هم است، اما موضوع اینجاست که چه کسانی دارن این رو کنترل میکنن، چقدر این آدم‌ها مسئول هستن و پاسخگو هستن. در نتیجه ایران میان دسترسی بین‌المللی رو قطع میکنن و شبکه درونی داره خودش برای خودش کار میکنه، اما کسی نمیتونه بره بیرون، نه کسی میتونه بیاد. در واقع اومدن یک دسترسی هایی رو فراهم کردن برای محل های به خصوص مثل ادارات دولتی، مثل خبرگزاری ها. خبرگزاری ها فقط تو اون نیوزرومشون، تو اون اتاقی که در واقع میشینن خبر تنظیم میکنن. به علاوه کسانی که آقای جهرومی شروع کرده بود براشون اینترنت بدون فیلتر فراهم کرده بود، این سه گروه هستن که در واقع میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در کنار این سه گروه ما گروهی از افراد رو داریم که به هر حال سواد فنی بیشتری دارن، شبکه رو به مفهوم کامپیوتر نتورک، شبکه‌های کامپیوتری رو میشناسن و بالاخره در واقع از سطح عمومی مردم دانششون نسبت به اینترنت و اینجور مسائل بیشتر هست. خب اینا میتونن در واقع به روش‌های مختلف سعی کنن که به اینترنت وصل شن. اما موضوع اینجاست که فضای اینترنت در ایران به شدت امنیتی هستش، یعنی حتی همین افراد هم هر از گاهی اون پراکسی هایی که درست میکنن قطع میشه. یکی از خبرنگارا که با هزار مشکل موفق شدم باش حرف بزنم، خیلی روشن این رو میگفتش که ما هر چیزی که مینویسیم داره کنترل میشه و به شدت میان با همون برخورد میکنن، تهدیدمون میکنن، از کار اخراجمون میکنن. این ساده ترین نوع تهدیدشون هست که کارشون ازشون میگیرن و بعد طبیعتاً تهدید به بازداشت و زندان هم میشن. بنابراین همون معدود افرادی هم که به هر شکلی میتونن دسترسی پیدا بکنن به شدت تحت فشار هستن و نمیتونن اخبار درست و دقیق رو به خارج از کشور منتقل کنن.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در آمریکا. اما قطعی 6 روزه اینترنت خسارت‌های بسیاری به تجارت و کسب و کار در ایران وارد خواهد کرد. گفتگویی داشتیم در همین باره با یک کارشناس اینترنت در ایران و نظر او رو در این باره جویا شدیم.
بزرگترین مشکلی که ایجاد شده به همین موضوع برمیگرده و تمام مخاطراتی که توی هفته گذشته برای ما ایجاد شده به خاطر اینه که کسب و کار ما از طریق اینترنت داره و کنترل میشه و شامل تمام استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات تو کشور میشده، از مجموعه‌ای خیلی ساده که خدمات عامی رو در جامعه ارائه میدن مثل تاکسی های اینترنتی، مثل دلیوری غذا و همه این کسب و کارها تحت تاثیر موضوع قرار گرفتن و تقریبا ما یک هفته و خیلی خیلی آرامی رو داری کردیم و افراد در واقع با نبود اینترنت هیچ کاری نتونستن انجام بدن. بعضی از استارتاپ‌ها توی این مدت سرورها رو منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایطی رو هم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش بینی هم کرده بودن که قطعی اینترنت به کشور ضرر میزنه و این یه واقعیتی که وجود داره.
گفتگویی بود با یک کارشناس اینترنت در ایران درباره خسارت‌های قطعی اینترنت به کسب و کار. اما 6 روز همونطور که گفتیم از آغاز اعتراض‌های مردمی به افزایش نرخ بنزین و همزمان قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و علی‌رغم وعده برخی مسئولان هنوز مشکل قطعی اینترنت برطرف نشده است. این در حالی است که احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، امروز خواستار ادامه قطع اتصال اینترنت به شبکه جهانی شد. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، پرسیدم در چنین شرایطی چه بلایی سر کسب و کار مجازی خواهد آمد.
این قطعی که الان به وجود آمده دست کم 4 اثر یا پیامد داشته. یکی پیامد روانی بوده، 2 پیامد اطلاعاتی، پیامد ارتباطی و پیامد اخص مالی اقتصادی که به عنوان پیامد اون به اصطلاح 3 شاخه از پیامد تلقی میشه. چرا؟ به این دلیل که وقتی اینترنت بریده میشه در واقع اعتبار یک کشور و واحدهای اقتصادی اون کشور به عنوان کشوری که به هر حال نمیتونه با جهان ارتباط پیدا کنه میاد پایین و سرمایه اجتماعی اون کشور و واحدهای اقتصادی تابعش به شدت کاهش پیدا میکنه. ما میدونیم که اگر سرمایه اجتماعی بین‌المللی یا همون اعتبار کاهش پیدا بکنه طبیعتاً هیچ ارتباط اقتصادی برقرار نمیشه و اگر ارتباط اقتصادی برقرار نشه و اطلاعات جابجا نشه با اینترنت با توجه به تحولات سریع روزمره و حتی ثانیه‌ای جهان به نظر میاد که معاملات صورت نمیگیره یا انجام نمیشه و این طبیعتاً تأثیر میگذاره روی فرایند مالی و فرایند اقتصادی. رشد رو کم میکنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت رو کم میکنه، کند میکنه و تأثیرش اینه که رکود عمیق‌تر میشه و به هر حال باید انتظار داشت که حتی در مواردی بعضی از کالاها که به هر حال باید سفارش داده بشه به داخل کشور بیاد این نایاب بشه و تمام این اثرات به هر حال به شکل هزینه تأثیر میگذاره چه در عرصه خرد و یا کلان یا صنعت.
آقای علوی، وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه گفته که 31 هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ بنزین درآمد کسب میشه و اون رو هم به 18 میلیون خانوار که معادل 60 میلیون نفر هست در قالب کمک هزینه پرداخت میکنن. 2 سری از این کمک هزینه ها هم پرداخت شده. فکر میکنید ادامه این وضع و عدم دسترسی به اینترنت، مشکلاتی که شما هم فرمودید برای تجارت و بانک ها و کسب و کار به وجود میاد رو چطور میتونن جبران بکنن؟
خب این به اصطلاح قطع اینترنت اضافه میشه به اون شرایط تحریمی ایران، یعنی اینکه اقتصاد ایران، جامعه ایران رو به هر حال منزوی میکنه و این دارای هزینه‌های کلانی چه در سطح دولت چه در سطح خانوار و یا صنایع و واحدهای اقتصادی. معناش این خواهد بود که الان علارغم اینکه قیمت بنزین رفته بالا و ادعا میشه که درآمد دولت میره بالا، ولی بیاد بیاریم که افزایش قیمت بنزین باعث میشه این شعله تورم بیشتر بشه و این درآمدهای دولت قدرت خریدش کاسته میشه. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که اولا این به اصطلاح کمک معیشتی پرداخت بشه در آینده به چند دلیل. یکی اینکه دولت در شرایط فعلی مجبور شده وام بگیره از بانک مرکزی به شکل تنخواهگردان از خزانه و الان پول نداره، مجبور شده این کارو بکنه. دوم اینکه با افزایش تورم قدرت خرید همین پول چه برای خانوار کاسته میشه چه برای دولت. بنابراین دولت میبایست باز هم قرض بکنه و قرض بر قرض نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو به طور ساختاری حل بکنه. بنابراین انتظار میره، من تاکید میکنم که در آینده نزدیک دولت مجبور میشه که دوباره قیمت کالا و خدمات خودش رو از جمله قیمت بنزین و سوخت رو افزایش بده. این مقدمه بوده بر افزایش های آینده و اون خانواده رو البته فقیرتر میکنه. با توجه به این قضیه باید انتظار داشت که هزینه های قطع اینترنت بسیار بیش از اون درآمدهایی است که به هر حال دولت ادعا میکنه که ایجاد میشه براش، و با توجه به تورمی که الان بیش از 40% و الان گفته میشه بین 4 تا 14% اضافه خواهد شد تورم، این قدرت خریدی هم که الان ایجاد میشه با افزایش قیمت بنزین بر باد بره. در کنار اون هزینه های سیاسی، هزینه های امنیتی و هزینه های دیگه هم ایجاد شده که به نظر نمیرسه این افزایش درآمد از گران کردن قیمت بنزین بتونه اونو بپوشونه، بلکه در نهایت این فرایند تبدیل میشه به یه هزینه گزاف، چه هزینه سیاسی، چه هزینه اجتماعی، چه هزینه های مالی در سطح دولت، صنعت و به اصطلاح خرد و خانوار.
گفتگویی بود که با احمد علوی داشتم، کارشناس اقتصادی از سوئد، درباره مشکلات قطعی اینترنت و مشکلاتی که برای کسب و کارهای مجازی به وجود میاد. اما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از مشکلاتی که در 6 روز گذشته داشتید به ما بگید. اگر خواستید مشاهدات و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید، این شماره 24 ساعته رادیو فرداست، 2020202112113. همونطور که گفتم این شماره 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
40 سال پیش مردم ریختن تو خیابونا که حکومت بدن به دست شما، وعده نفت دادین که سر سفره میارین. همون کسایی که 40 سال پیش کشته شدن، امروز جواناشون تو خیابونا دارن از شما گلوله میخورن.
ماموران و سرداران جمهوری اسلامی گفتید که لیدر معترضین و شورشگران رو دستگیر کردن. لیدرشون کیه؟ لیدرشون مجموعه زیادی از مردم معترض هستن، اینها لیدر ندارن.
امروز 3 داشتم از ماشه می اومدم، یک هفته بود من نمیخواستم برم تو جاده چون بنزین گران شده بود. امروز رفتم، به خدا همه جا وضعیت جنجی به خودش گرفته بود، همه تانک. من نمیدونم من و شما و نمیدونم اصلا مردم بیچاره چیکار کردن. تانچ گذاشتن شهر رو بندر امام، اینا دیگه تانچ گذاشتن بغل جاده که من ازش نمیدونم.
من از تهران تماس میگیرم، دماوند. آقا توییتر این خامنه ای و با این روحانی شما ببندید، اینا به ما اینترنت نمیدن. الان 7 روز 1 هفته از ما اینترنت نداریم.
میرسم از کرماشو همه 1998 اینترنت وصله ولی بسیار بسیار ضعیف. اگه اصلا وصلش رو میکردن بهتر بوده. نه تلگرام کار میکنه، نه اینستاگرام کار میکنه، فقط در حد درگاه اینترنت، در حد درگاهی که بطان همراه بانک یا چیز، ولی کلا همه چی قطعه. یعنی از وصلش نمیکردن خیلی بهتر بود، قطع چکانی.
من یه چیزیش موندم، اینه که مثلا میگن آقای روحانی چرا اینه میگه که مثلا برای آدمای اندک چرا اینترنت 80 میلیون نفر بستن. اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن، فلان بودن، بیفار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدم های جزئی، آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما یک هیئت از آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته پیش رو برای گفتگو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روشن کردن موضوع یافته شدن آلودگی‌های هسته‌ای در برخی از سایت‌های ایران به ویژه منطقه ترقوزآباد با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران می‌رود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه از ایران خواست که در مورد وجود ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده توضیح دهد. مدیر کل آژانس بدون نام بردن از مکان خاصی در ایران گفت در این مورد از جمهوری اسلامی ایران توضیح خواسته، اما هنوز پاسخی